بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
چیده بودیم آقا؟ الله الرحمن الرحيم. التحقيق إن هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لابد أن يستند إلى حيثية كشف نوعية، لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، وهي متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشم من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشم من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي، فلا بد من ابراز حیثیت کشن. خب گفتن که آقایان گفتن که بله، بحث در تفصیل بود دیگه، تفصیل در حجیت ظواهر. گفتن ظهور برای مقصودین بالافهام حجت و برای غیر مقصودین بالافهام حجت نیست، که مدعای صاحب قوانین. بعد آقایان اعتراض کردن، گفتن چرا اینجور باشه آقا؟ بعد صاحب قوانین فرمود که خب برای غیر مقصودی بالافهام احتمال این که قرینه بین متکلم و مخاطب بوده و مخاطب از این سلو استحباب فهمیده و اون قرینه بین اون دوتا بوده دیگه، اون چی داند اون که اشتر میچراند، خب این نمیتونه این احتمال را نفع کنه. وقتی که نفع نتوانست، احتمال اراده استحباب 50% میشه، احتمال اراده وجوبم 50% میشه. اینه با چه اصل نفع کنه؟ این اعتراض. بعد بله دوباره بر صاحب قوانین رد شد که نه، این همونطوری که ما اصالت عدم الغفله داریم، اصالت عدم القرینه هم داریم. خب من غیر مقصودی بالافهام شک دارم که قرینه بر استحباب بین متکلم و مخاطب بوده یا نه، اصل اینه که قرینه نبوده، اصالت عدم قرینه جا. حالا اسمش نگو اصالت عدم الغفله، اینجا معنا نداره اصالت عدم الغفله، ولیکن اصالت عدم قرینه. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می فرماید که نه، این جواب نادرسته، بران که این اصالت عدم القرینه که من جاری میکنم، میگم انشالله قرینه بین متکلم و مخاطب همچو قرینه توافقیه وجود نداشته، خب این کشف نوعی نداره. اگر احتمال عدم قرینه 80% 90% بودی، احتمال وجود قرینه 10% بودی، بله ممکن بود که اینجا اصالت عدم القرینه را عقلا تکیه میکردن روش، بنا میگذاشتن، ولیکن بنای عقلا تعبدی که نیست، که با 50% احتمال قرینه 50% احتمال عدم قرینه مع ذلک عقلا بنا بگذارن که قرینه نیست، اینجا اصالت عدم قرینه جاری نمیشه. و تحقیق ان هذا المقدار، این مقدار از بیان لا یکفی، حالا ما ممکنه یک بیان دیگر بگوییم، هذا المقدار من البیان که اصالت عدم قرینه جاری کنیم، بله لا یکفی. چرا؟ لأن الاصل العقلائی، اصل عقلائی، قراردادهای عقلائی لابد ان یستند الى حیثیت کشف نوعیه، باید مستند باشد به یک کشف نوعی. کشف نوعی یعنی یک طرف 90% باشه، یک طرف 10%. این 90% خب کشفش از واقع بیشتر تا 10%، از این جهت روی اون 90% ممکنه عقلا قرار بگذارن. لئلا يكون اصلا تعبديا، تا اینکه یک قرارداد تعبدی و بی محتوا و بی منشأ نباشد، عقلا هم چه کاری بی منشأ نمیکنه، علی خلاف المرتكزات العقلائیه، و هی متوفرتون، بله و حالا که این کشف نوعی هر جا اگر احتمال غفلت باشد، مثل زراره خودش احتمال بدهد که قرینه بر استحباب امام گفته و من غفلت کردم، اینجا احتمال این که زراره غفلت کرده باشد 2%، این خیلی ضعیفه، لذا عقلا بنا میذارن بر عدم غفلت زراره. و هی متوفرتون لنفی احتمال القرینه متصله بر استحباب، که اون قرینه اون احتمال الناشئ من احتمال غفلت سامع عنها، که ناشی شده باشد از احتمال غفلت سامع از اون قرینه. اینجا بله، چون احتمال غفلت کمه، از این جهت بنای عقلا بر عدم غفلت.
فاذا اريد نفي احتمال القرينه المتصله، زمانی که اراده شود که نفی شود به بنای عقلا احتمال قرینه متصله، که اون احتمال الناشئ من سائر المناشئ،
ناشی شده از بقیه مناشئ نه از غفلت. مثل من الان احتمال میدم که بین امام و زراره شاید قرینه بر استحباب بوده، ولی به من نرسید، برای اینکه چه داندان که اشتر میچرانه.
خب این اگر باشه، این اگر بخوایم نفی کنیم به اصل عقلایی، فلا بد من ابراز حیثیت کشف نوعیه، لابد است از این که ابراز کنیم یک حیثیت کشف نوعی را. یعنی اول یک طرف را 90% این احتمال عدم قرینه را 90% بکن، تا بعد با عقلا روی این 90% اعتنا کرده، که تنفی ذلك، که اون حیثیت کشف نوعی نفی کند این احتمال را. و علی هذا الاساس ينبغي ان نفتش، ما تفتیش کنیم از منشأهای احتمال اراده خلاف ظاهر عموما، که اگر امام از این سلو استحباب را اراده کرده باشد منشأش بگو چیه. یکی از مناشئ اون بود که راجع به زراره بود که غفلت، اونو گفتیم که به اصل عقلایی دفع شده. بقیه مناشئ احتمال اراده استحباب چیه؟ و ملاحظه مدى امکان نفی کل واحد منها، و ملاحظه کنیم در نظر بگیریم مقدار امکان نفی هر کدامی از این مناشی را به یک حیثیت احتمال 90% 95% که کشف نوعی درش باشد، نه اینکه 50% احتمال قرینه است 50% احتمال عدم قرینه، مع ذلك عقلا بنا بگذارن بر عدم قرینه. اینجا همچی چیزی، مگر عقلای یکی از قبیله بله، مدى امکان نفی کل واحد منها به حیثیت کشف نوعیه، که اون کشف نوعی است، اون حیثیت کشف نوعی است که مصححتا لاجراء اصل عقلائی، اوست که تصحیح میکند اجرای اصل عقلائی را. بله، مصحح است لاجرای اصل عقلائی، که اون اصل عقلائی مقتضی لذلك اقتدا دارد نفی قرینه را. و من هنا نقول،
حالا راجع به سایر مناشئ ما اینجور تحلیلمان هست،
نقول ان الشک، شک شخص غیر المقصود باللفاظ، مثل شک بنده و حضرت عالی در این روایتی که امام به زراره فرموده سلو، ما شک میکنیم که شاید امام استحباب را اراده کرده باشد، در اراده کردن متکلم مل معنى الظاهر را ینشأ،
ما شک کنیم که آیا وجوب را اراده کرده، اما معنای ظاهرش را اراده کرده یا اراده نکرده. این شک ما در اراده وجوب ینشأ من احد امورین، از چند امر نشأت میگیرد. الاول احتمال کون المتکلم متسترا بمقصوده و غیر مرید لتفهیمه بکلامه. احتمال اول اینه که امام سلو فرموده و از سلو استحباب را اراده کرده و غرضش این بوده که من چیزی را اراده کنم که طرف نفهمد، یعنی غرض امام اجمال گویی بوده مثلا. این احتمال اول. این احتمال خیلی بعیده، از 1% شاید کمتر باشد، و به اصل عقلایی این احتمال بگو نف می شود. یکی
از ثانی احتمال کونه معتمدن علی قرینه متصله، شاید امام سلو را اون روز گفته بوده که زراره رو بر ما نقل کرد و قرینه بر استحباب را فردایش فرموده بوده. این دو تا احتمال. بله، احتمال سوم احتمال کونه معتمدن علی قرینه متصله که غفل عنها سامع، که اینم اصل عقلایی داشتیم که گفتیم اصل اینه که شخص عاقل غفلت نمی کند. منشأ چهارم الرابع احتمال کونه معتمدن علی قرینه ذات دلاله خاصه، یوم قرینه توافقیه باشه ها، بله اعتماد کرده باشد امام در اراده استحباب بر قرینه که او صاحب دلالت خاصه، که اون قرینه متفق علیها، اتفاقی بر اون قرینه شده بین متکلم و شخص آخر که زراره باشه، که ما از او قرینه به اسم چی نام بردیم؟ ای باریک الله. کان نظر المتکلم الیه، شاید امام که استحباب را از سلو اراده کرده شاید نظرش به اون قرینه توافقیه باشه. این چهار تا احتمال. احتمال پنجم، وجود و قرینه متصلت التفت الیه سامه، که زراره هم دیده و از سلو استحباب هم فهمیده ولکنه لم ینقلها الینا، ولکن قرینه استحباب را بر ما ذکر نکرده. اینم منفی این احتمال پنجم به خاطر وساقت راوی، چون که اگر اصل کلام را نقل کنه قرینه اش را نقل نکند این خیانت در نقله. ولو من اجل انها کانت متمثله فی لحن الخطاب، ولو که اون قرینه بر استحباب قرینه است که در لحن خطاب و محتوای خطاب بوده، یا از باب دلالت اقتضا ملتفت، یا از باب اولویت، که مجموع اینها را لحن خطاب میگن. او بعد چیه؟ او قسمات وجه المتکلم. قسمات چیه نمیدونم، بسمات باشد بله، یا اینکه از وضع متکلم طوری بوده، در جایی بوده، در حالتی بوده، در موردی بوده که چیه قرینه بر استحباب در اون مجلس بوده، یعنی در اون حالت زراره از این سلو چی فهمیده؟ باریکالله وجه المتکلم و نحو ذلک مما لا یعتبر لفظان، منتها این قرینه حالی میشه دیگه، قرینه لفظی نیست. والفرق بین المقصود بالافهام و غیره، فرق بین مقصود بالافهام که زراره باشد و غیرش که چی داند آن که اشتر میچراند باشد. ان المقصود بالافهام لا یوجد الاحتمال الاول بشانه، فقط اینه که احتمال اول به شأنش وارد نیست. احتمال اول کدوم آقا؟ بارک الله. و كذلك الاحتمال الرابع به شأنش وارد نیست، درست یا نه؟ که بگم یک قرینه توافقیه بوده مع ذلك زراره ملتفت نبوده. قرینه توافقیه دیگه، احتمال رابع اونه، او در شأن زراره وارد نیست، یعنی زراره اونجا گیر نداره. میگه خب اگر قرینه توافقیه بوده که یک طرفی توافق، منم دیگه اون میدونه که توافقی بوده در استحباب، قرینه توافقیه یا قرینه توافقیه نبوده دیگه، او در شک و شبهه واقع نمیشد. اینه، اما ما در شک و شبهه واقع میشیم. برای ما نمیگم، میگه برای اون، برای مقصودی بالافهام نیست، مقصود نمیگه برای غیر مقصودی بالافهام، تو اصلا گوش نمی کنی. بله، ان المقصود بالافهام ملتفت شدی؟ نه. لا يوجد الاحتمال الاول بشأنه و كذلك الاحتمال الرابع بشأنه، یعنی از جهت اول و دوم گیر ندارد زراره. زراره چون خودش در محضر امام علیه السلام بوده، اینکه امام در صدد اجمال گویی باشد، اما ملتفته که امام اینجا اجمال گویی کرده یا اجمال گویی نکرده، یا اینکه قرینه توافقی بینشان بوده که زراره میدونه که هست قرینه، اگرم نبوده که میدونه قرینه توافقیه نیست، اما ما شک داریم که قرینه توافقیه بوده یا نبوده. کما ان الاحتمال الخامس غیر موجود فی شأن السامع المحیط بالمشهد، کما اینکه احتمال پنجم وجود ندارد نه تنها در شأن مخاطب، بلکه در شأن اون کسانی که از دور دورها کلام امام را میشنوند ولو مخاطب مستقیمش نیست، اونم وجود دربارش ندارد. برای اینکه اگر اون حالت، اون حالت امام، حالت متکلم، وضع مجلس، قسمات وجه متکلم، اینها اگر قرینیت بر استحباب داشته باشه، خب هر کی در مجلسه میفهمد ملتفت میشه. المحیط بالمشهد، به اون جایی که هستن، سواء کان مقصودا بالافهام او لا. و حجیت الظهور فی حق غیر سامع، در حق غیر سامع، چی؟ این که در اون مجلس حاضر بوده یا این که در اون مجلس حاضر نبوده که ماها باشیم. که لم یقصد افامه تتوقف على وجود حیثیات کشف مبررت عقلائیه لالغاء الاحتمالات الخمسه به شأنه. و اگر بگوییم ظواهر ظهور سلو در وجوب هم برای اونهایی که در زمان زراره بوده ولی در اون زمان مخاطب نبودن، اونا در یک گوشه مجلس نشسته بودن، امام داشت با زراره صحبت میکرد، اونا شنیدن اتفاقا کلام امام را، اونا هم غیر مقصودی بالفهم، ماهایی که در این زمان امام غیر مقصودی بالفهم. ما اگر ظهور کلام امام در وجوب، ظهور سلو در وجوب برای ما بخوایم ثابت بشه که حجته، باید تمام این 5 تا احتمال را به اصل عقلایی 95% نفع کنیم تا برای ما ظهور کلام امام در وجوب حجت بشه. توقف دارد بر وجود حیثیات کشفی که تبریر کند و توجیه کند عقلائیاً برای الغای احتمالات خمسه به شأن غیر مقصود بالافهام و هی موجودتون فعلا بالبیان التالی. میگه بحمد الله والمنه ما در تمام این احتمالات برای نفی تمام این احتمالات خمسه اصل عقلائی بگو داریم. چجور؟ اما الاحتمال الاول فینفی به ظهور حال المتکلم. احتمال اول نفی میشه به ظهور حال متکلم، مایی که در اون زمان نبودیم تا حالت امام را ببینیم که آیا در مقام اجماله یا در مقام بیانه، ولی الانی که ما بعد از 1400 سال شک داریم که امام اون زمان در صدد اجمال گویی بوده یا در صدد بیان واقع، خب اصل عقلائی داریم. هر متکلمی هر کلامی که صادر میشه احتمال 98% اینه که برای بیان بحثنتم، نه برای اجمال گویی. اجمال گویی خلاف حالت استثنائی در جامعه انسان و در تکلمات انسان. این یک، اینه که هیچ فرقی نمی کنه، اینه نف کردیم متکلم فی کونهی فی مقامی تفی مرادی بکن. و اما الاحتمال الثانی و اما احتمال دوم فینفی به ظهور حاله فی ان ما یقوله یریدو. هرچی که اراده کرده گفته. احتمال ثانی کدوم بود آقا؟ آها بله، خب ما میگیم درسته در اون زمانی که سلو رو فرموده بوده و زراره اون زمان خرینه بر استحباب نبوده، ولی ممکنه یه وقت دیگر در یک ملاقات دیگر در یک مجلس دیگر قرینه بر استحباب را گفته بوده و در اون زمان زراره حاضر نبوده تا اونو بر ما نقل کنه. اینم اصل عقلائی داریم که نه، غالبا عادت شخصی گوینده اینه که هرچی مقصودشه همون در همون لحظه میگه، نه اینکه نصف مقصودش را شب بگوید نصف مقصودش را هی باری کند. فی انما یقوله یریدو ای انهو فی مقام تفهیم مراده به همین کلامش، نه اینکه نصفش را بگذاره برای کلام آینده اش. این دو تا را که الحمدلله با اصل عقلائی 98% دفع شد نفع کردیم. و اما الاحتمال الثالث فینفی به اصالت عدم غفله، همون اصالت عدم غفله که در حق زراره جاری بود، خب نه در حق ما، همون برای ما کافیه. میگم اصل اینه که زراره غفلت نکرده، پس اگر غفلت نکرده قرینه متصل با کلام وجود نداشته که قرینه بوده و زراره غفلت کرده باشه. اینم احتمال سوم نفی شد. و اما الاحتمال الرابع، احتمال چهارم و هو ما ابرزه المفصل، اون که سخت بود این بود ها، که اینم باید در احتمال 98% درست کنیم تا بنای عقلا بر این طرف کثیر باشه. احتمال رابع کدام بود آقا؟ احسنتم. اینه چیکار کنیم آقا؟ و هو اون چیز بود که مشکل سر رای ما برای غیر مقصودین بالفهم، مشکل این بود دیگه. و هو ما ابرزه المفصل، اون کسی که گفته بود ظهور برای غیر مقصودین بالفهم حجت نیست، تفصیل داده بود برای مقصودین بالفهم حجت، برای غیر مقصودین بالفهم حجت نیست، تکیهش روی این احتمال چهارم بود که لعل قرینه توافقیه باشه. ما از کجا بدانیم که نیست؟ فینفی بظهور حال المتکلم العرفی فی استعمال الادوات العرفیه للتفهیم والجر وفق اساليب التعبير العام. اینه میگن اصل عقلائی. میفرماید این احتمالی که قرینه توافقیه بوده اینها با رمز و با شفر بیان کرده باشن استحباب را به کی فهمانده باشد. بگو به زراره با یک شفری یا قبلا بهش گفته بوده که من هر وقت سلو بگویم ازش استحباب را. اینا عادتهای استثنائیه و الا ظاهر حال اشخاص عادی اینه که کلامی را که میگه چیزی که در عرف عام ظهور دارد همونه ازش بگو دیگه. توافق و موافق شخصی وجود نه. بله استثنائن ممکنه 2% وجود داشته باشه، پس احتمالش خیلی وقتی ضعیف بود اصل عقلایی نفع میکنه. بله فینفی به ظهور حال المتکلم، که ظهور داره حال متکلم. کدوم متکلم آقا؟ یک وقت متکلمی است که تخصص دارد در دانشگاه رمل و جعفر، او ممکنه یه چیزهایی بگوید که کسی از سر در نیاورد، مقصودش را با رمز و با شفر و با این چیزا بیان کند. گفتن که یه پسری آمده بود از اروپا تحصیل کرده بود، یه پدر پیری داشت زیاد حرف میزد. این پسره میگفت بابا تو در هر مجلس میری زیاد حرف میزنی، دریوری میگی من خجالت میگم، من مثقفم، من متمدن شدم، من ببین که چی وضع و چی سر و سامانی دارم. نگو زیاد حرف نزن، من خجالت میکشم حرفای دریوری میگی. گفت خب من چی میدانم کجایش دریه کجاش وریه که من حرف نزنم. یه علامت بگذاریم، یه قرینه توافقی یه بگذاریم که خب هر وقت شما خواستیم که رو به خجالت رفتی خب به من تفهیم کن که من دیگه حرف نزنم. خب بالاخره هر دو تا توافق کردن که یک نخی به یه جای مخصوص این پدر بسته بشه و یه سری نخم به دست پسر که پهلویش نشسته داده بشه. هر دو تا رفتن در یه مجلس نشستن، این پدره زیاد حرف بزن هی شروع کرد به دره وره گفتن. این پسر دید که خب حالا باز دره وره میگه من خجالت میکشم. بله به اون طرفش که حرف میزد اتفاقا اون نشنیده بود، اینم کشید نخ را کشید. اون طرف گفت که چه فرمودی آقا؟ گفت الان نخ کشیده دیگه نمیتونم حرف بزنم. خب این حالت حالته بگو اینه میگن قرینه توافقیه. بله التفهیم والجر وفق اسالیب تعبیر العام، وفق اسالیب تعبیر عام. تعبیر عام اینه که اون پسره اگر بخواد پدر بگه حرف نزن میگه بابا حرف نزن، نه اینکه نخه بکشه. نخ کشیدن حالت استثنائیه. و اما الاحتمال الخامس، و اما احتمال پنجم، فینفی به شهادت ناقل، به خاطری که ما ناقل را عادل میدانیم ثقه میدانیم و آیه 90 گفته که عادل دروغ نمیگه خیانت در نقل نمیکنه. ولو ضمنن، و این شهادت داده این خبر داده که قرینه ای بر استحباب در کلام وجود نداشت، منتها خبر دادنش از عدم قرینه ضمنیه ها، برای اینکه زراره میگه قال صادق علیه السلام چی؟ سلو. همین که ساکت میشه معنا ضمناً اینه که دیگه غیر از این چیزی نفرموده. به عدم حذف مال و دخل من القرائن الخاصه فی فهم المراد، این قول اول و تفصیل اول تا اینجا ثابت شد آقا که به حمد الله و المنه ظواهر برای ما حجته، چی برای مقصودین بالافهام و چی برای بگو غیر مقصودین بالافهام. تفصیل دوم، و اما القول الثانی و تفصیل ثانی و توضیحه ان ظهور الكلام یقتضی بطبعه حصول الظن علی الاقل. خب ظهور کلام به طبع اولی مفید چی آقا؟ زن یعنی 80%، 90%، 70%، علی کل از 51% بالاتر، معنای ظهور اینه به طبع اولی. بله حاصل میشه زن علی الاقل به اینکه مراد متکلم این معنای ظاهر است، لانه اماره ظنیه کاشفتون عن ذلك، این ظهور اماره ظنی کشف از این مراد میکنه، منتها کشفش قطعی نیست، کشف 80% یا کشف 90% داره. فاذا لم تحصل اماره ظنیه علی خلاف ذلك اثر الظهور فيما يقتضيه، اگر چنونچی حاصل نشد اماره زنی برخلاف این ظهور، خب اثر از ظهور فی ما یقتضی، تأثیر میکند این ظهور کلام در همون 80%. اون وقت احتمال اراده ظهور 80% یا 90%، احتمال این که خلاف ظهور را اراده کرده 1%، این اثرش رو میکنه. و حصل الظن الفعلی بالمراد، نتیجه اینه که ظن فعلی و مراد پیدا میشه، 98% میشه. و اذا حصلت، اما اگر یک اماره ظنی بر ضد ظهور بود، ملتفتن یا نه؟ خب امام فرموده سلو، خب ظهور سلو در چیه؟ ما بوده مسلوی تنها، خب احتمال اراده وجوب 98 بود، احتمال اراده استحباب چند بود؟ 100%. ولیکن از اون طرف میبینیم مشهور فتوا بر استحباب داده، خب خود فتوای مشهور، فتوای 10-20 نفر از مجتهدین گذشته برای مجتهد این زمان موجب زن میشه، این زن پیدا میکند که نه، ساید نماز واجب نه باشه. آیا این ظن به عدم وجوب تأثیر می کند که حجیت سلو را در وجوب از کار بیاندازد یا نمی کند؟ و اذا حصلت امارت ظنیه علی الخلاف وقعت تضاحم بین الامارتین، بین دوتا اماره تضاحم می شه. مقتضای ظهور که 98% بود میگه وجوب اراده شده، مقتضای شهرت فتوای مشهور چی؟ میگه استحباب اراده شده. وقتی که حصلت وقع تضاحم بین الامارتین فقط لا يحصل حين اذن ظن فعلی به ارادت المعنى الظاهر، نتیجه اینه که هر دو 50% میشه دیگه، کسر و انکسار میشه. بله، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور، گاهی از فتوای مشهور ظنش قوی تره، هنوز یه مقدار 51% اون طرف میمانه، 49% احتمال اراده وجوب میشه. تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة، ای از ظهور چرا کم شد؟ زیر صفر رفت 1 درجه. امارة مفید ظنی قوی تر بوده. و علی هذا، بنابراین دیگر این تفصیل دوم جا دارد میاد، فقط استثناء شده از حجیت ظهور این حالتی که ظن فعلی به عدم اراده معنای ظاهر داشته باشیم. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، که این دو صورت مجموعا ظهور 3 صورت میشه، در یک صورتش حجت، دو صورتش حجت نیست. کدام 3 صورت؟ یک، طبق ظهور ظن به مراد داریم، 98% اون طرفه احتمال اراده وجوب، 2% احتمال اراده، خب ای که جای بحث نیست که حجت. یه وقتی است که اماره ظنیه دیگر برخلافشه، این اماره ظنیه دیگر که برخلافش شد از دو حالت خارج نیست. کدام دو حالته؟ یا هر دو مساوی میشه، میشه 50%، یا اینکه اماره ظنیه قوی تر میشه، اماره وجود 49% میشه. در هر دو صورت گفته که اگر ظن فعلی طبق ظهور نبود، چی اینکه شک باشد، چی اینکه ظن بر ضد ظهور باشه، در هر دو صورت مثلا ظهور حجت حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. و يمكن تبرير هذا القول، توجيه كني من قول، چرا اینجور گفته آقا؟ گفته به ان حجيه الظهور ليست قرار دادن تعبديا، اینم همینه، عقلا چرا به ظهور عمل میکنن آقا؟ چرا اعتماد میکنن؟ از باب همون احتمال کشف نوعیه، اگر ظهور کاشف از مراد نبودی، موجب ظن به مراد نبودی، که عقلا که دیوانه نبودن که تعبدن به یه طرف بگو بگیرن. و انما هی على اساس کاشفیت الظهور، وقتی که بر اساس کاشفیت ظهور باشد، فلا معنا لثبوتها، معنا ندارد برای ثبوت این حجیت در فرض عدم تأثیر الظهور فی الکشف الظنی، که هیچ در کشف ظنی این ظهور تأثیر نکرده، احتمال اراده ظاهر 50، احتمال اراده خلاف ظاهرم 50 فعلی علا وفقه. وقد اعترض الاعلام، یا اعترض الاعلام على هذا التفصيل، اعتراض فرموده بزرگان بر این تفصیل، به این که مدرک حجیت بنای عقلایه، و عقلا ما هم که از افراد عقلاییم، اگر از افراد عقلا نیستیم اقلا به ملاقات عقلا میریم، میریم زنگ در خانه عقلا را میزنیم، اون عقلا هم در باز میکنه، میریم در محکمه عقلا، از عقلا سوال میکنیم آقایون عقلا، شمایی که عمل به ظهور میکنین قرارداد شما در کجایه؟ این قرارداد نامه را به ما نشون بدین. و حالا که ما وقتی که نشان دادن میبینیم که لا یفرقون، عقلا فرق نمیذارن بین حالات ظن بالوفاق و غیر ظن بالوفاق، بل یعملون بالظهور فیها، در تمام این سه حالت جمیعا، سه حالت که یادتون نرفته ها،
گیر کرد،
حالتی که از ظهور ظن فعلی پیدا کنیم، حالتی که نه ظن بر طبق ظهور داشته باشیم نه ظن بر ضد ظهور، حالت سوم این که ظن بر ضد ظهور داشته باشیم، فیها جمیعا. و هذا یکشف عن الحجیت المطلقه و هذا الاعتراض من الاعلام قد یبدو غیر صحیحین. در اول ما به همین مقدار اگر اکتفا کنیم اعتراض بزرگان را، میبینیم که این اعتراض وارد نیست، درست نیست به مراجعت حال ناس. میفرن ما هم یه چیز این که دستش میگیره با هر کی صحبت میکنه چیه اسمش؟ میکروفون. ما هم یه میکروفون میگیریم میریم توی مردم الناس اعتیادی عقلا. فإنا نجد ان التاجر لا يعمر بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه. اگر ظن به مرادش پیدا نکند به خبرش اعتنا نمی کنه به کلامش. و ان المشتری لا يعتمد على ظهور كلام البایع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر کلامی و هاکده. مثلا آقا رفت این گونی را، این مشتری میخواد این گونی برنج را از دکاندار بخره، میگه آقا چنده؟ وزنش چقدره؟ میگه 20 کیلو. ولی این ظن دارد که نه این 20 کیلو نیست، این آقا حتما از این لفظ 20 کیلو را اراده نکرده. حالا چی را اراده کرده؟ عرض کنم که چی کرده؟ چی میگن یه چیزی که به ظاهر دروغ و در باطن یه چیزی دیگر را توریه کرده، چی جور کرده نمیدانم. زن داره که علا کلین که این 20 کیلو نیست، اینجا به عنوان 20 کیلو میخرد اینه یا نه؟ باریک الله. و من هنا عمق المحقق النائینی این اشکال را و این اعتراض را و این جوابی که از طرف اعلام داده شده، محقق نائینی یه مقداری تعمیقش کرده که وجه پیدا کنه. رحمه الله اعتراض الاعلام اینجور تعمیق کرده، از میز بین العمل بالظهور فی مجال الاغراض التکوینیه الشخصیه والعمل به فی مجال الامتثال و تنظیم علاقات الامرین بالمأمورین. ایشون گفته آقا اعتماد به ظهور در دو مقامه، یک در مقام اغراض دنیوی، پدر با پسر فرض کن، بله، شوهر با زن، تاجر با تاجر دیگر، مشتری با دکاندار، هم اخبار عادی و در امور اغراض شخصیه. اغراض شخصیه یعنی اون غرض تکوینی رو که دنبال میکنه دیگه، اینجا مسئله کتک و زندان و عقاب در کار بگو نیست. این یک مجال، در این مجال حق با اینایه، تا کسی زن پیدا نکند دنبال اون هدف شخصیش قدم بر بگو این درست. ولی یک مقام مقامی است در اون ارتباطات بین عامر و مأمور، مسئله کتک و عقاب در کاره، برای این که انسان امان در امان بماند از عقاب. اینجا چیه؟ اینجا میفرماید مأمور چاره ای ندارد، باید به اون ظهور کلام مولا بچسبد، ولو زن شخصی برخلاف ظهورش بگو باریک. در اینجا درست حرفی آقایون اعتراض اعلام. ولذا می فرمو من هنا عمق المحقق النائینی اعتراض الاعلام، چی جور تعمیق کرده؟ زیرا که تمیز داده بین عمل به ظهور در کجا آقا؟ بگو تکوینیه شخصیه. بله، من از یه آقا سوال کردم آقا قصابی کجاست؟ میخوام برم. گفت مثلا نابلده. آقا یه جایی رو یک طوری خبر داد که ظاهر کلامش اینه که قصابی مثلا این طرفه. خب من اگر ظن پیدا کردم که واقعا این طرف قصابیه میرم، اگر ظن ندارم صد بارمون خبر بدهد من حرکت حالا که به قول این آقا عمل نکردم، به ظهور کلامش عمل نکردم، کی مرا کتک میزنه؟ اینجا مسئله کتک در کار نیست، این فقط تعقیب کردن اغراض. بگو
یک مرحله و بین العمل به این ظهور در مجال امتثال.
مجال امتثال یعنی چی آقا؟ یعنی برای پیروی از دستورات ما فوق، ما فوقی که حق کتک دارد. در اینجا چی کار میکنن اوقلا؟
و تنظیم علاقات الامرین بالمامورین. ففی المجال الاول لا یکتفا بالظهور لمجرد اقتضائه نوعی، به مجردی که این ظهور اقتضای نوعی داشت برای زن، ما لم یؤثر هذا الاقتضاء،
تا وقتی که این اقتضاش تأثیر نکرده و فعلا زن به مراد پیدا نکردیم،
تا زن طبق ظهور پیدا نکنیم کسی به این ظهور اعتماد نمیکنه. فی درجه معتد بها، اونم زنی که نه اینکه 51% باشد، یک زنی معتد بها 95%، 98%، 99%، تا این حدود، تا زن پیدا نکرده به دنبال اغراض شخصی به مجرد این ظهور بگو نمیره. من الکشف الفعلی. و فی المجال الثانی یکتفا، اکتفا می شود بالکشف النوعی الاقتضائی ولو فعلا،
حتی 51% هم کشف فعلی ندارد، ولی خب کشف نوعی داره که اگر این اماره بر ضدش نبودی این 98% بود. اینه میگن
الاختزائی لظهور تنجیزن و تعذیرن، یعنی در مقام تنجیزی دستور که پیروی کند، و تعذیر که اگر پیروی نکند به این ظهور تمسک کند مولایش کتک نمیتواند بزند. ولو لم يحصل ظن فعلی بالوفاق او حصل ظن فعلی بال،
بگو خلاف. روی این اعتراض، روی این بیان میفرما این مثالایی را که آقایان آوردن در تحدید اسعار مشتری و بایع، اینا همش در مجال اوله. پس هم این مثالا را قبول داریم و هم حرف مفصل باطل شد، چون بحث ما فعلا در مجال دومه. در مجال دوم ثابت کردیم که ظهور مطلقا به بنای عقلا حجته، چی زنی بر وفاقش باشد، چی زنی هیچ طرف نباشد، چی زنی بر، مادامی که اون زنی بر خلاف خودش حجت نباشه، زنی باشد که به تنهایی و اثری و حجیتی نداره، منتها مزاحم این بیچاره شده، نه ما دست از این حجت برداشته
نمیتوانیم. والامثله المشار الیها تدخل في المجال الاول للثاني. وهذا الكلام وان كان صحيحا، هم صحيح و هم تعمیق، یعنی اعتراض بزرگان را بر این مفصل عمیق کرد و وارد کرد، این مقدار درسته. ولكنه لا يبرز نقطه الفرق بين المجال، ولكن ریشه فرق، چرا عقلا اونجا در مجال اول تا زن پیدا نکردن اعتماد نمی کنن، اما در مجال دوم به ظهور را مستمسکشون قرار میدن، پی زن فعلی نمیره. اصل این قرارداد رو ما قبول داریم، ولی ریشه فنیش را مرزا اینائینی هم بیان نکرده.
ولا یحل شبهه، و روی این جهت که نکته اساسی بیان نشده، حل نمیشه شبهه آنچنانی که یستند الیها التفصیل، که استناد شده به اون شبهه تفصیل، علی النحو الذی شرحناه آنفا. حالا اگر حال دارین نکتهش را بشنوین که انشالله روز شنبه